أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبدا الآبدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحمد الله در سلسله مباحثی که پیرامون موضوع تکالیف منتظرین در ایام غیبت امام زمان مطرح شد به موضوع 13 رسیدیم. در اینجا بحث میکنیم که یکی از اعمالی که مستحب هست انسان انجام بده در این ایام، که هر وقت نام و ذکر و یاد اون حضرت شد و نامی از ایشون یا القاب ایشون برده شد، مستحب هست که انسان قیام کنه. البته موضوع دیگری هم غیر از قیام هست که همون دست بر سر گذاشتن هست، ولو که مرحوم آیت الله اصفهانی در متن کتاب به این مطلب در اینجا نپرداختند، اما به جهت تکمیل بحث ما این موضوع را هم در اینجا از دیدگاه روایات و همینطور در عرف متشرع مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. پس اینطور میشه که یکی از تکالیف بندگان به هنگام غیبت این هست که هرگاه نام حضرت یا القابی از القاب اون حضرت رو ذکر کردن، ما وظیفه داریم که از جای خودمون به پا خیزیم و دستمون رو بر سرمون قرار بدیم. نکته اول این که در بادی امر اینطور به نظر میرسه که بلند شدن، دست بر سر گذاشتن، یک امر مستحبی است و عمدتا هم همینطور هست. در ادامه بیان خواهیم کرد که در موردی هست که به دلیل دیگری این امر واجب هم حتی ممکنه بشه. نکته دیگری که در مقدمه بحث باید بحث کنیم این که یکی از تکالیفی که انسان در موضوع رهبر خودش، پیشوای خودش، امام و مقتدای خودش داره این هست که خشوع بدنی رو در مقابل او باید رعایت بکنه، که این موضوع رو به عنوان موضوع 65 کتاب در جلد دوم بحث کردن در همین بخش 8. و طبیعتاً این بحثی هم که امروز داریم، مثل ایستادن پیش پای به اصطلاح امام معصوم در اون موقعی که یاد و ذکر نام ایشون میشه، طبیعتاً این هم یکی از مصادیق اون هست که میشد اونجا ذیل همونجا بیان بشه، ولی که چون مستقلاً بحث کردن ما هم در اینجا مستقلاً به اون خواهیم پرداخت. خب و اما وارد بشیم به اساس بحث. در موضوع لزوم قیام و استحباب اون، ما دو دست دلیل رو ممکنه که اقامه کنیم. اول همون دلیل عقلی رو ذکر میکنیم که قبلا هم ذکر و یاد اون داشته شده در موضوعات مختلف. اونم این هست که ما بگیم که اگر کسی مورد رحمت و منتی از طریق کسی قرار گرفت، به او خدماتی داده شد، میگیم بر این شخص لازم هست که اگر خدمت خالصانه ای از ناحیه کسی به او رسید، اون شخص خادم رو، اون شخصی که مورد مرحمت قرارش داده رو مورد رحمت ویژه خودش قرار بده. و من جمله این که سزاوار هست که هر وقتی که او وارد بر مجلس میشه یا ذکر و یاد اون میشه، هر نوع احترام و خضوعی که میتواند در مقابل او داشته باشه، تا اینطور شکر نعمت قرار داده بشه. در ادله نقلی و روایاتی که در این باب وارد شده، روایاتی است که ولو تعداد اونها چیزی که در این بحث مطرح میکنیم تعداد زیادی نیست، اما برای استناد به اونها کفایت میکنه، بیشتر از این هم نیاز نداریم که بیان خواهم کرد. در روایت اومده که امام صادق علیه السلام روزی در محضر شریفشون ذکر حضرت صاحب علیه السلام شد. حضرت وقتی که نام حضرت رو شنیدن از جای خودشون به عنوان تعظیم بلند شدن و تعظیم نام حضرت صاحب الزمان رو کردن. یا در روایت دیگری اینطور هست که امام رضا علیه السلام وقتی که جناب دعبل داشت اون قصیده معروف خودش رو برایشون قرائت میکرد، به اینجا رسید که نام مبارک حضرت صاحب الزمان رو آوردن. حضرت دو کار انجام دادن، یکی این که از جا برخاستند، مطلب دوم این که دستشون رو بر سر گذاشتن، فلذا برای استحباب همین کافی هست. مرحوم آیت الله اصفهانی در اینجا اینطور بحث میکنن، میگن که در امور مستحب ما نیاز به ادله فراوان نداریم، یک موضوعی داریم در فقه میگیم تسامح در ادله سنن. یعنی اگر بحث مستحبی رو میخوایم بحث بکنیم، مثل واجبات نیست که حالا اگر ما بخوایم دلیل اقامه بکنیم بر وجوب یک چیزی، حکم تکلیفیش وجوب باشه، خیلی ادله میخواد، مباحث مختلفی رو میبایست بررسی بکنیم، اما اینطور نیست. چنانچه در احکام دیگر مستحبات هم همین مباحث مطرح شده، مثلا این رو به عنوان یک قانون مطرح کردن که یغتفر و فی المندوبات ما لا یغتفر فی الواجبات. مثلا در یک نماز مستحبی اموری بخشیده میشه که اگر نماز واجب بود بخشیده نمیشد، فلذا در اموراتی که به عنوان مستحبات مکتب و مذهب ماست در اینها سختگیری فراوانی نیست و ما میتونیم به همین میزان استدلال و استناد بکنیم. خب تا اینجا پس ما به این نتیجه رسیدیم که هر وقت نام حضرت یا یکی از القاب حضرت رو یا کنیه حضرت که همون ابوالقاسم هست این رو ذکر کردن، بر ما یک تکلیف مستحبی است که از جای خودمون به پا خیزیم و دست رو بر سرمون قرار بدیم. آیا ممکن هست که در جای حکم به وجوب این امر بشه؟ یعنی بگیم که بلند شدن از جا برخاستن واجب هست؟ میگیم بله، در یک مورد امکان هست. اون در کجاست؟ در اونجایی که انسان در یک جمعی قرار بگیره و اون جمع همه اونها بلندشن، نام حضرت بیاد همه بلندشن. نشستن بدون عذر بنده خدای نکرده این مفهوم رو برسونه که من بی اعتنایی کردم، من بی احترامی کردم، در اینجا قطعا واجب هست که انسان بلندشه. یعنی اگر بلند نشدن یک نفر بدون عذر یا به تعبیر دیگر ترک این مستحب بدون عذر در یک جمعی معنا و مفهومش و برداشتی که دیگران از اون میکنن این باشه که بی احترامی به حضرت کردن، در اینجا فرمودن که واجب هست این شخص تعظیم کند نام حضرت رو و این هم باید همراه جمع بلند شه و به پا بخیزه. در موضوع دلیل این فرمودن که چون این حاوی توهین به اهل بیت عصمت و طهارت است. خوب دقت کنید، ما اول مبنای عرفیش رو مشخص کنیم تا بعد به این دلیلی که بیان میکنن. شما فرض بکنید که یک آقای شخص محترمی به یک جمعی وارد بشن، تعدادی هم در اینجا نشستن، همه هم بر فرض صحیح و سالمن، مشکل خاصی هم در بدن ندارن. وقتی که آقا وارد میشن همه بلندشن غیر از یک نفر، مثلا همینطور نشسته پاهاش هم دراز کرده، در خود عرف عقلا در همین بین مردم عادی چنین شخصی رو مذمت میکنن، میگن تو چرا نشسته بودی وقتی که مثلا عموت وارد شد، وقتی پدرت وارد شد، وقتی پدر بزرگت وارد شد، تو باید از جا بلند میشدی، این کار تو کار زشتی بود، مذمت میکنند. حال اگر که این شخص امام معصوم باشه، خب طبیعتاً مذمت میاد در حد بسیار بالایی قرار میگیره. اگر که یک وقتی نام حضرت رو بیارن به همون مبنایی که گفتیم و حاوی این باشه این بلند نشدن این طرف که داره بی‌اعتنایی میکنه، اصلا غمش نیست، احترامی نداره حضرت پیش ایشون، خب این حالت توهین پیدا میکنه. من اگه خود تنهایی در یک جای قرار گرفتی، هیچ کسی هم نیست که بخواد بلند شه، نام حضرت هم آوردن، خب تو هم الان به هر دلیلی یا بدون هیچ دلیلی نمیخوای بلند شی، ترک مستحب میکنی، ولو که از لحاظ وجدانی انسانی مقداری در عذاب هست، ولی که گناهی انجام نمیشه، ترک واجبی نمیشه، انجام حرامی صورت نمیگیره. ببینید در بحث توهین کردن به ائمه اطهار ما باید یک سلسله مطالبی رو در نظر بگیریم. توهین به امام زمان به معنای توهین به رسول خداست، توهین به رسول خدا به معنای توهین به خداونده، و توهین به خداوند به این سلسله‌ای که عرض کردم قطعا حرام است. فلذا توهین به خلیفه خداوند حرام است. چرا؟ چون برگشت مستقیم به توهین به خداوند میکنه و میبایستی که این امر از کسی صادر نشه. در اینجا بحث ما تقریبا کلیات بحث رو بیان کردیم، مونده چند نکته‌ای که در جنب این ماجراست اما بسیار مهم هست. اولین نکته اینه که بیایم بررسی بکنیم که علت قیام چی هست. گفتیم که یک احترامی، یک نحوه احترام و تعظیمی درش هست و ما به خاطر اون بلند میشیم. در لسان امام صادق علیه السلام این مطلب آمده است که یک وقتی سوال شد، وقتی که اسم حضرت صاحب رو مخصوصا کلمه قائم رو به کار میبریم چرا باید به اصطلاح قیام بکنیم و بلند شیم؟ بعد حضرت توضیحاتی فرمودن، مخصوصا این نکته که حضرت یک غیبت طولانی دارن در ایام عمرشون و در کنارش هم یک مهربانی شدیدی نسبت به دوستانشون دارن، و هر کسی که قیام بکند حضرت به اون نظری دارن، یعنی نظر رحمت و عطوفت خاصی به اون کسی دارن که در ایام غیبتشون یک کسی نام حضرت میاد از سر جا بلند میشن. در موضوع خود معنای این لقب قائم هم که به اصطلاح بلند میشن فرمودن که این اشاره به قیام حضرت داره. ببینید بعضی فکر میکنن در به اصطلاح همین افکار ابتدایی که به ذهن میرسه کلمه قیام کردن با کلمه قائم با همدیگه مقداری یه انس معنوی و حتی لفظی داره، شاید بعضی به نظرشون بیاد که چرا ما بلند میشیم، یا خب اسم حضرت قائمه یعنی بلند شده پس ما باید بلند شیم. نه، دلیل این نیست. کلمه قائم به معنای کسی که ایستاده نیست، به معنای کسی است که قیام به حق میکنه، حکومت به پا میکنه. بله یک تناسب معنایی و لفظی بین قیام کردن و کلمه قائم وجود داره، اما معنایی نیست که انسان بلند میشه دست به سر میگذاره به خاطر که کلمه قائم اومده یعنی بلند شو، نه به معنی بلند بشو نیست و این چنین معنایی نداره. پس اولین نکته این که کلمه قائم که در الفاظ وارد شده و جز اوصاف حضرت صاحب از زمان ارواح نافدا هست، این به این معنا به کار میره، و ایستادن ما در اون لحظه اشاره به حسرتی داره که ما بر حضرت داریم که یک کسی که قراره یک حکومت جهانی به پا بکنه الان در غربت داره به سر میبره. خب این خیلی سخت است برای یک انسانی که منتظر حضرت است. یه وقتی یک شخصی مثلا در غیبت هست، الان در دسترس نیست، که این شخص جاه و مقام خاصی نداره، اما یک وقتی سلطان و سلاطینه، امام عصر و زمان هست، مالک کون و مکان است، همه چیز در اختیار اوست، خلیفت الله، این شخص در چنین حالتی است، خب انسان حسرت میخوره از این وضعیت، دلش میشکنه از این وضعیت. وقتی کلمه قائم رو میشنویم انسان یه مقداری ذهنش به این سمت باید بره که حضرت قیامی خواهند کرد و آخه که چه وضعیتی هست الان، اون کسی که صاحب حکومت جهانی خداوند هست اون فرد الان در غیبت به سر میبره. خب این تا اینجا. نکته دیگری که میخوایم عرض بکنیم، ببینید قیام مختص به لفظ صفت قائم نیست. هر اسمی از اسامی حضرت رو که بیارن استحباب بر سر جای خودش هست، ولو خصوصیت داره این کلمه، گفتیم تناسبی هم داره، اما کلمه مهدی رو به کار ببرن، ابوالقاسم رو به کار ببرن، کلمه صاحب از زمان رو به کار ببرن، القابی که از اونها اراده میشه مولا و سرورمون حضرت صاحب، اینها رو به کار ببرن، اینها همش استحباب رو به دنبال خودش داره که انسان از جای خودش بلند شه. و اساساً بایستی این نکته رو ما متذکر بشیم در اینجا که یکی از وظایف اصلی و اساسی هر عبدی نسبت به مولای خودش این هست که وقتی مولا در نزد او حاضره، او بر پا بخیزه و بلند شه و حالت بی احترامی نداشته باشه. و در این عملی که انسان داره انجام میده باید توجه داشته باشه که ما منتی بر حضرت نداریم برای این کارمون، حضرت منت بر من داره، من وظیفه‌ام هست که نسبت به حضرت که ولی نعمت من هست، امام زمان من هست، من باید بلند شم خدمتگزاری کنم، وقتی نام ایشون میاد باید از جای خودم به احترام بلند شم. ولی این بنا رو نداریم که منتی بر این موضوع داشته باشیم که حالا دیدید من از اونایی هستم که این کار رو کردم، پس میبایستی مورد خدمات ویژه‌ای مثلا قرار بگیرم. نکته دیگری که در اینجا هست باید اینطور بیان بکنیم، نه تنها ما منتی نداریم بلکه منت میکشیم از اینکه ما رو مورد این افتخار قرار دادن که ما در مقابل حضرت، در مقابل ذکر و یاد حضرت از جای خودمون بلند شیم. نکته بعدی این که حالا ما از جای خودمون بلند شدیم، دستمونم بر سر گذاشتیم، آیا لازم هست چیزی بگیم؟ یا همین اندازه که بلند شدیم کفایت میکنیم بگیم؟ نه، انسان نباید زبانش از ذکر بمونه. فرضا مستحب هست که وقتی انسان بلند میشه ذکر تعجیل در ظهور حضرت رو داشته باشه، دعای برای تعجیل برای سلامتی حضرت رو داشته باشه، نه صرف بلند شدن و نشستن. فرضا اون دعاهایی که در جای خودش اثبات کردیم که مستحب هست انسان انجام بده، این دعا رو در اینجا هم داشته باشه. و اما عمل دیگری که انجام میشه دست بر سر گذاشتن است. اول اینکه این دست بر سر گذاشتن چه جوری هست؟ از فضایی که در روایات حاکم هست اینطور به نظر میرسه که دست بر سر گذاشتن یعنی اینکه دست راست رو بر قسمت جلویی سر که منتهی به پیشانی میشه اینطور بر روی سر قرار بدیم. نه اینکه حالا نمیخوام بگم حرامه، حکمی نمیخوام بیان بکنم، ولی اینکه حالا دو تا دست رو مثلا روی فرق سر ببریم اون بالا بگذاریم، این بحثا رو منده ندیدم تا حالا در روایاتی که چنین کاری رو مثلا ائمه معصومین علیهم السلام انجام داده باشن. انسان اگر کار رو همون طوری که بیان کردن انجام بده این خیلی بهتر و نزدیکتر به امر عبودیت هست تا اینکه بخواد مثلا طبق مذاق خودش رفتار بکنه که موضوعی هست که به اون خواهم پرداخت. نکته بعد در معنای این هست، ممکنه کسی به ذهنش برسه که این دست بر سر گذاشتن در عرف متشرع هم هست. بله هست. دیدید وقتی یک بزرگی رو مثلا ما میبینیم، مثلا اگه فاصله ای هم داشته باشه بخوایم به اون حال و تعارفی بکنیم، میخوایم جایگاه رفیع اون رو نشون بدیم، دستمون رو نزدیک سر رو میبریم، یعنی تو بزرگواری جات روی سر من هست. ممکنه همین معنا ازش متبادر بشه در ابتدای امر. اما یک جای دیگری هم هست که دست رو بر سر میگذارن. اون کجاست؟ اون موقعی است که انسان میخواد استغاثه بکنه، اون موقعی که انسان دچار مشکلی هست. نگاه بکنید در تاریخ کربلا اینطور وارد شده، وقتی که حضرت زینب اون بلایا و مصیبت ها بسیار زیاد شد و شهادت امام حسین علیه السلام اون هم با اون وضعیت اتفاق افتاد. حضرت دستشون رو بر سرشون گذاشتن، رو به طرف حرم جدشون فرمودن وا محمدا، وا علیا، وا حسنا، وا حسینا. پس یکی از جاهایی که انسان دستش رو بر سرش میگذاره اون موقعی است که یک حس اندوه و گدازی و حسرتی بر وجودش غلبه میکنه و هیچ بعدی نداره به این که هر دو معنا رو با همدیگه در این دست بر سر گذاشتن اراده بکنیم. هم تعظیم امام زمان هست، هم حسرت خوردن بر این که الان حضرت با این جاه و مقامی که دارن، این حکومتی که باید به پا بکنن و تمام خلائق منتظر ایشون هستن، اما ایشون در یک مهنتی هستند، در یک غربتی هستند، انسان واقعا دلش غمگین میشه. نکته آخری که در این موضوع میبایستی بحث بشه و هم در اینجا به درد میخوره، هم انشاءالله در اواخر بحثمون انشاءالله اگر خدا توفیق بده، این بحث تسلیم نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت رو با یک سری آسیب‌هایی که ممکنه در این معنا اضافه شده باشه اینها رو بیان خواهیم کرد. اما اینجا لازم هست، چون یک رفتاری در اینجا انسان ازش صادر میشه، ممکن هست یه وقتی هواهای نفسانی در اینجا ورود بکنه، به اندازه تذکری انشالله بحث خواهیم کرد، تکمیل بحث انشالله در جای خودش. اون چی هست؟ ببینید، اگر یک وقتی شرع مقدس از ما یک عملی رو خواست، عمل مستحب یا عمل واجب، فرزن به ما گفتن نماز بخوانید، این اعمال رو انجام بدید که نهایتاً به این اعمال همش با همدیگه، این قیامه با این رکوعه با این سجوده با این مقدار نشستنی که شما دارید اسمش میشه نماز، این اذکار رو هم در لابلای اون خونده میشه. خب دقیقاً مشخص شده، مثلا گفتن وقتی که میایستید دستهاتون رو مثلا روی رانها بگذارید، وقتی نشستید مثلا دست‌ها رو اینجوری قرار بدید، چشم‌هاتون به طرف اونجایی که جای سجدگاهتون هست باشه، وقتی در رکوع هستید گردنتون اینجوری باشه، کمرتون صاف صاف باشه، چشم‌هاتون نگاهتون به بین دوتا پاهاتون باشه. ببینید همه چیز نقش شده، همه چیز روشن شده. حالا یه نفری بیاد پیدا بشه بگه آقا جون در نماز گفتن وقتی که میخواد بایستید وزنتون رو مستحب به روی دوتا پا به صورت مساوی تقسیم کنید، صاف بایستید، من به هم بیشتر حال میده اینجوری یک کول دوست دارم بایستم، یا دستها مستحبه که روی رانها باشه اینطوری باشه، من بیشتر به هم حال میده مثلا اینجوری باشه، خب یه دستم میاد بالا یه دستم مثلا پایین تر از ران قرار میگیره، کراهت داره چشم بسته باشه به هنگام نماز. یه کسی بگه آه من بیشتر به این حال میده چشمامو ببندم، خب ببینید اینها دیگه یک امور شخصی هست. اگه قصدت بدعتو جایگزین کردن این حکم شخصیت به جای حکم شارع مقدس باشه، خب این که حرامه ولو در یک امر مستحبی باشه. اما فرض رو ما اینجا نمیبریم که سخت باشه، فرض رو میاریم برای این که آه میگه من اینجوری بهتر دوست دارم، میگیم شرع مقدس چی میگه؟ میگه شرع مقدس میگه روی دو تا پات به صورت مساوی بایست، منم بلدم، اما الان به هم حال اینطوری میده اینجوری باشم، خب این شخص دوچار حرام به اون معنا نمیشه. اما میخوایم بررسی بکنیم ببینیم آیا این شخص در دایره عبودیت همونطوری که باید باشه هست یا نیست، این مهمه. ما میبایستی بندگی خودمون رو اثبات بکنیم، اون چیزی که خداوند نسبت به حضرت رسول خدا خیلی ازش تعریف میکنه عبدهوه، این است که او عبد خداوند بود، در عبودیت از همه پیشی گرفته بود، هیچ چیزی با فکر خودش نمیخواست، طوری که او رو تعریف میکنن در قرآن خداوند تبارک و تعالی میفرماید که ولا ینتق عن الهوا و ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، این رسول اکرم اصلا یه کلمه حرف از خودش نداره برای گفتن. هر آنچه که میگه همونی هست که ما میخوایم و به او وحی میکنیم و او بیان میکنه. این نهایت عبودیته، یعنی هیچ خواستگاهی غیر از خواست رب العالمین در وجود ایشون نیست. نماز رو چجوری میخونه، دست ها رو چجوری میذاره، پاها رو چجوری میذاره، ذکر رو چجوری میگه، ممکنه به نظرش بیاد اگه اینجا این کار رو انجام بده بهتره، ولی که خداوند گفته فلان جا، میگه به همونجا بهتره. آقا بنده خدا میخواد سجده بره، این دیگه مدت ها هم هست که بالاخره متاسفانه یه غلط مصطلحی هم داره میشه، میخوان سجده برن. خب برای مرد مستحب دو دستش رو به هزای در مقابل گوشها قرار بده و این دستهاش رو مثل بال پرنده اینطور باز کنه به انگام سجده. بهش میگه خب این کار رو بکن، میگه نه از این سجده کوچولو هست، جمع میشن تو هم دیگه سجده میکنن، فکر میکنه حالا اینجوری خیلی خوبه. خب خدا چجوری دوست داره؟ آیا فکر این نکته رو کردیم؟ اگه خداوند اینطوری نپسنده چی؟ عبودیت اینجا چه نقشی داره؟ اگر قرار باشه که ما به ازای این که یک کاری رو میخوایم انجام بدیم از دایره عبودیت بخوایم خارج بشیم چی؟ فلذا دقت بکنید عزیزان، ما در احکام شرع مقدس و رفتاری که از ما میخوان از دو حال به در نیست. یا هیچ رفتار خاصی رو تنظیم نکردن، خب ما آزادیم هر جور میخوایم به جا میاریم، یا اینکه نه جزئیات کار رو بیان کردن ولو به صورت مستحب. اگر خواستی به صورت جدی وایسی در مقابل این مستحبات و بگی نه من اینجوری دوست دارم، نه من اونجوری دوست دارم، انسان یه مقداری باید در نیت خودش شک کنه. چرا من اینطوری دوست دارم اونجوری حاضر نیستم؟ عبودیت یعنی بی سلیقه بودن، یعنی هیچ سلیقه ای نداشته باشی در مقابل رب العالمین. سلیقه خداوند که از طریق اهل بیت عصمت و طهارت بیان شده چجوریه؟ این که دستات اینطوری بگذاری. خب من چجوری هستم؟ میگه من سلیقه خاصی ندارم، هر چی شما بخواید. میگه به نظر خودت اگه اینجوری بکنی حال بهتری نمیده؟ میگه نه حال بهتری نمیده. وقتی خدا دوست داره اینطوری من عبادتشو بکنم، چرا من باید برم کار دیگری رو انجام بدم؟ در مسئله احتراماتی که به اهل بیت عصمت و طهارت میگذاریم هم همینطور هست. ما میبایستی در اولویت یک قرار بدیم اون رفتاری رو که خود ائمه معصومین از ما خواستن، گفتن اینجوری زیارت کن، اینجوری وارد شو، اینجوری خارج بشو، احکامی رو برای ما گفتن. ما چه انگیزه ای داریم برای اینکه هی مخالفت بکنیم الا اینکه هوای نفسمونه، به نظرش میاد اینجوری بهتره. فلذا نگاه کنید، اگر یه وقتی شما بیفتید دنبال هوای نفس خودتون، من نماز یک کول میخونم و اینطوری میخونم و دستامو مثلا تو سجده جمع میکنم، من یک حال خوشی دست میده. میدونید چرا؟ چون شما دیگه از دایره عبودیت یه کمی فاصله گرفتی، شیطان دیگه خیلی کاری به اون حال خوشت نداره، چون میدونه که این عبودیت در پشت سر خودش نمیاره. اما اگر تو اینطوری باشه، اینقدر دنبالت میدوه، افرادی رو برات علم میکنه، فکرایی رو برات درست میکنه که تو اون حواس جمعت از بین بره. شیطان یعنی این. شیطان کسی هست که قسم خورده ما رو از دایره عبودیت خارج بکنه. فلذا براش مهم نیست که ما چقدر نماز میخوانیم، برای اون این مهمه که چقدر ما اعلام و ابراز عبودیت به درگاه حق میخوایم بکنیم. در بعض از این افواه و ارسنه اینطوری شنیده میشه، مثلا دستتون رو بذارید به سینه‌تون حالا سلام بدی. من نمیخوام بگم این حرامه، این بحث رو اصلا نداریم، بله این یک نوع احترام گذاشتن به افراد هست در جامعه، در نوع معاشرت هایی که ما داریم. اما اگر که حالا فرض بگیرید که امام معصوم خودش گفته باشه چجوری به من احترام بگذار، میگیم مگه گفتن؟ میگیم بله. مگه نگفتن موقع نماز خوندن دستاتو بر روی رانهات بگذار وقتی وای میسی؟ میگیم چرا؟ خب این چه ارتباطی داره با دیدن ائمه معصومین، زیارت ائمه معصومین، میگیم ارتباطش این هست که فرمودن هر ادبی که در نماز شما رعایت میکنید همون آداب رو هم در محضر امام معصوم رعایت بکنید. این وظیفه انسان هست. خب بگید ببینم در نماز ما دست به سینه میگذاریم؟ در نماز اینجوری میکنیم؟ در نماز چه کار میکنیم واقعا؟ توجه بفرمایید، ما در نماز دستامون رو بر روی رانهامون قرار میدیم. بله، فرمودن اگر یه وقتی نام حضرت صاحب را آوردن از جا بلند شید، دستتون رو بر روی سرتون بگذارید. ما میگذاریم، اینجا دلیل خاص داریم. اما اگر این دلیل نباشد، ما چه کار میکنید؟ به همون حکم قبلی عمل میکنید، دستا رو بر روی ران میگذارید. فلذا ببینید، یکی از کارهای خوبی که ما میتونیم انجام بدیم شناسایی همین مسائل هست. خیلی اثرگذار بر روحیه انسان هست و خودش یک تمرین عبودیت هست، یک تمرینی است برای این که حضرت صاحب میانشون انسان بتونه راحت از تمایلات خودش دست برداره. یکی از چیزهایی که سد راه ظهور شده همین هست که انسانهایی که خودشون رو به عنوان منتظر معرفی میکنن شرایطی دارن، مسائلی رو دارن، حضرت رو میخوان به شرطی که اینجور نماز بخونیم، اینجوری پول بدیم، اینجور درآمد داشته باشیم، اینجا کار خیر اینطوری انجام بدیم، کلی شرایط داره که حضرت بایستی بیان اینها رو تایید بکنن تا این کار شدنی باشه. خوشاد حضرت نخوان. فلذا ببینید، بحث این که حالا انسان چجوری بیسته، چه کار بکنه، بایستی این روایات انسان عمل بکنه، نه اونجوری که خودش دوست داره، و الا دوچار مباحثی میشیم. و اینها در صدر اسلام هم نمونه داشته، چنانچه در مباحث شنیدید دیگه، مثلا طرفی اومده باشه مثلا نزد کسی، حالا نمیخوام اسم بیاریم، وایساده مثلا با احترام وایساده، دستاشو مثلا به سینه‌اش اینجوری چسبونده بوده، بهش بپرسن خب تو چرا دستتو اینجور گرفتی؟ میگه ما در ایران وقتی که میخوایم جلو سلاطینمون بزرگانمون وایسیم اینطوری دست به سینه وای میسیم. بعد طرف مثلا قیاس بکنه میگه خب چطور در مقابل پادشاه مثلا اینجوری وای میسن؟ در مقابل پادشاه عالم که خداوند تبارک و تعالی هست، در مقابل ایشون هم باید همینجوری وایسیم. حالا این شد استدلال. تو باید ببینی که خدا چجوری میخواد، خدا دوست داره چجوری بایستی تو، رسول خدا به تو چی گفته راجع به این موضوع، نه اینکه همینطور انسان بخواد تصمیم گیری بکنه. این نکته رو به اجمال عرض کردم که یک آمادگی باشن، انشالله اساس بحث رو در جای دیگه مطرح خواهیم کرد. پس یکی از مستحبات افراد منتظر در ایام غیبت این هست که هر وقتی که نام و یاد حضرت رو چه به اسمشون، چه به لقبشون، چه به کنیشون شنید، انشالله میبایستی قیام بکنه، و انشالله وقتی هم که قیام میکنه دستش رو بر سرش بگذاره و برای تعجیل در فرج و سلامتی امام زمان دعا بکنه. انشالله که خداوند به هممون توفیق بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل و فرج و مفهمش.